فأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله كما يحب ويرضى. وفوق الرضا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما أمير المؤمنين ومولى الموحدين علي بن أبي طالب. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قبل از شروع به صحبت میخوام از همه شما تقاضا کنم به احترام امام زمان علیه السلام. همه منصر پا بیستیم با همین دعایی که باهش مأنوسیم. همیشه این دعا همراه ماست و زمزمه ماست با کمال توجه. نمیگم با صدای بلند، هرچی میخواید صداتون بلند کنین مهم نیست، اما میخوام با توجه برای آقامون میخوایم دعا کنیم انشاءالله با کمال توجه از همه تون التماس دعا. اللهم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک لان امشب از چند جهت مربوط به امام زمانمون هست. امروز روز جمعه بود، چشم ما به در بود، آقامون بیاد نیامد. امشب و شب قدر، شب نزول فرشته ها بر امام زمانه. اصلا گذشته از همه این حرفا، صاحب عزای امشب کسی غیر از مهدی فاطمه نیست. به قول آیت الله عاشق محمد حسین اصفهانی، فکر میکنم این اشعارم مال ایشونه. امروز امیر الامراء جز تو کسی نیست. بر ناله دل غیر تو فریاد رسید. ای مهدی دین پرده ز رخسار برافکن، ما گم شدگانیم و ره پیش و پسینیم. ما گم شدگانیم و ره پیش و پسینیم. یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن ما که هر وقت جلسه یه دعایی داشتیم، گل دعاشو گذاشتیم، بیاد شما دعا کردیم. امشب و دستهای نازنین تو که بالا میاری، دعا کنی یه دعا هم به این جمع بفرما. خدا امشب نظر مولا و آقای من امام زمان را متوجه جلسه ما، متوجه دل خراب ما، متوجه نسل ما و خانواده ما و بقیه عمر ما بفرما. خدایا به ما توفیق سربازی اون حضرت مرحمت بفرما. قلبشو که با گناه شکسته ایم از ما راضی فرما. برای جلب نظر اون حضرت ببین جلسمون، و برای همه عمرمون صلوات. انشاءالله خدای مهربان توفیق عنایت کند به این بنده ناتوان که اون چه که خیر دنیا و آخرت ماست به بهترین وجه بر زبان این بنده حقیر جاری و دلهای همه ما گوینده و شنونده برای فهم اون و پذیرش اون و عمل به اون مهیا و مهیاتر شود، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در شب قدر گذشته، شب 19 ماه مبارک رمضان، در محضر شما عزیزان عرض کردم شب قدر است و قرب. هر کس قدر دانست به قرب الهی رسید. و هر کس در شب قدر به قرب الهی نرسید معلوم میشه شب قدر نداشته. چون اینجوری نیست که شب قدر مال همه باشه. که اون کسی که قدر دانه به قرب رسید و اون کسی که به قرب الهی نرسید قدر نداشت. گفتیم برای این که به قرب الهی برسیم سه قدم رو در سه شب برداریم. به اندازه دانش اندک بنده، فرصت کم مجلس، دیگه حالا خدا هرچی روزی کرده باشه. قدم اول شناخت خدا. عرض کردیم، یه مطالبی گفتیم و گذشتیم و انشاءالله یادگاری مونده تا سال آینده عمل کنیم، هم من هم شما انشاءالله. خدا انشاءالله توفیق عملش عنایت کنه. یه صلوات بفرستیم. الله امشب یه قدم دیگه برداریم، قدم ولی شناسی، امام شناسی. شب شهادت امام، اولین اماممون هم هست. من در رابطه با شناخت امام و ولی شناسی سه مطلب رو میخوام اگر خدا توفیق بده به محضرتون عرض کنم به شرده و مختصر. طبیعتاً بحث ما بحث امام شناسی کامل نیست. امام شناسی یک ماه مبارک رمضان از اولش باید شروع کنیم با حوصله کامل، شبی هم یکی دو ساعت صحبت کنیم که به جایی برسیم بدون تعارض. حالا فقط یه تذکر در یه گوشه هایی که نیاز هست به اندازه‌ای که خدا توفیق بده. اولین قدم برادرم و خواهرم در بحث امام شناسی این نکته است که در روایات ما بسیار زیاد بهش پرداخته شده که زمین بدون حجت باقی نمیماند، عالم هستی بدون امام امکان ندارد. خدا این عالم خلقت را اراده کرده است که در این عالم خلقت لحظه‌ای بدون ولی نباشد. روایت داریم اولین کسی که خلق شد ولی خدا بود، آدم علیه علی نبینا و آله و علیه السلام. دومین نفر ولی خدا نبود. میشد یک کسی رو خدا خلق کنه دومیشو ولی باشه، سومیش ولی باشه؟ نه، اول ولی خلق شد، آخرین کسی هم که قبض روح میشه ولی خداست. در روایات متعدد این جمله آمده لولا الحجه، این مضمون لساقت الارض به اهلها، اگر حجت خدا رو زمین نباشد زمین اهل خودش رو فرو میبرد. شاید این سنگین باشه برای خیلی از عزیزان. چطور ممکنه؟ خب خدا این عالم آراسته و زیبا و عجیب و شگفت و گسترده رو خلق کرده، حالا اگر ولی نباشه چطور میشه؟ مثلا من خیلی کوتاه در قالب یک مثال عرض میکنم که خودتون جواب به من بدید. دقت بفرمایید، اگر به شما بگن آه شما آدم سیری هستید، میخواید یه کار خیر خوبی انجام بدید، بیاید یه اینجا بیمارستان بسازید، بسیار خوب. شما میرید سراغ این مسئولین مثلا وزارت بهداشت و درمان، ما میخواییم اینجا بیمارستان بسازیم، اجازه میدید؟ بله اجازه میدید. این زمینم در اختیارش بود. خب بیمارستان ساختیم، تختم میخوایم مستقر کنیم، اجازه میدیم؟ بله تختم. دستگاه های رادیولوژی و سی تی اسکن و نمیدونم چی و چی و اینا میخوایم بیاریم؟ بیاریم. بله اجازه میدیم، بخرید بیاریم. یکی یکی هی اجازه میدید، بله اجازه میدیم، فقط یه چیز رو اجازه نمیدیم، همه چیز رو بیارید، دستگاه ها هر چی میخواید بیارید، آدم ها هر چی میخواید بیارید، ساختمان هر چی میخواید بسازید بسازید، اما تو این بیمارستان دکتر نباید بیاد، پزشک نباید بیاد. شما میسازید این بیمارستان رو؟ هیچ عاقلی چنین بیمارستانی میسازه؟ معنا نداره. میگه اصلا بیمارستانش نباشه، مدرسه‌ای که بنا باشه معلم توش نباشه، بیمارستانی که بنا طبیب توش نباشه، به چه درد میخوره؟ عزیز من، برادر من، خواهر من، خدا دنیا رو که خلق کرد، تنبل خانه که خلق نکرد، استراحتگاه که خلق نکرد، گفت ما مدرسه درست میکنیم شما رو برای آخرت آماده کنیم، ما میخوایم اینجا دردتون رو درمان کنیم برای آخرت آماده بشه، اگر بنا باشه تو این زمین حجت نباشد، این بیمارستان بدون طبیبه، این مدرسه بدون معلمه، معنا نداره. خدا میگه اگر بنا بود حجت نباشد، لساخت الارض و به اهلها، جمع میکردیم این بساط را. شما این مثال را هر چیزی روش فکر کنید روشن‌تر میشه که اگر حجت خدا نباشد، اون واسطه‌ای که باید بگیرد از خدا و تحویل این مردم بده و این مردم رشد کنند، اگر این نبود معنا نداشت خلقت، معنا نداشت بقای زمین و زمان. لذا اول حجت خلق. چقدر در روایات ما ظریف اشاره شده، خیلی جالبه، اینو به عنوان سوغاتی امشبتون بگیرید و لذت ببرید، تو ذهنهای شریفتون هست، حالا منم یادآوری میکنم. تو روایات ما بیان شده تا آخرین لحظه حجت هست، امام هست، اونایی که ندارن دارن فکرش بکنن ببینن اشکال کجاست. ما که الحمدلله راهمون روشنه، افتخار کنیم. ببینید این روایت را شیعه نقل کرده، سنی هم نقل کرده، همه مذاهب نقل کردن. اصلا الازهر مصر به عنوان بزرگترین مرکز علمی برادران اهل سنت ما یک کتاب تألیف کرده راجع به سند این روایت، که چقدر سند داره، چقدر معتبره. اینی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و عطرتی، من بین شما دو امانت گذاشتم. خب معنی چیه؟ اگر بنا باشه امام نباشه، پس پیغمبر بین ما دو امانت نداره، یکی داره، قرآن داره. گرفتید چی میخوام بگم؟ اونایی که این امروز قرآن رو دارن، حجت رو ندارن، ببینن چی گم کردن. دنباله هم پیغمبر گفت و ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا، اگر به هر دوتاش چنگ زدید شما گمراه نمیشید، یکیش گمراه میشید، با یه بال که نمیشه پرواز کرد. اونایی که با یک بال رئیسشون گفت حسبنا کتاب الله، برن فکر خودشونو بکنن تا دیر نشده. اونایی که دارن شکرشو به جا بیارن. امشب ما چقدر باید شکر کنیم؟ دنباله هم داره، فرمود و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، این دو تا از هم جدا نمیشن، قرآن و عطرت از هم جدایی ندارن، تا کنار حوض کوثر بیان پیش من. یعنی تا قرآن هست امام هست، تا امام هست قرآن هست، نمیشه امام باشه قرآن نباشه، قرآن باشه و امام نباشه. بحث اینو گرفتید و نوش جانتون. من همیشه گفتم اگر توی منبر من یه نقطه شیرینی به دلتون چسبید، در ذهن و ضمیرتون مندگار شد، همیشه یادتون باشه هنر من نیست، بنده کاری نیستم، من فقط رساننده ام، خدا یه روزی معنوی میخواسته توی کام شما بگذاره، نوش جانتون. اگر خطایی و اشتباهی بود اون مال من، نفس من، علم اندک من، توان اندک من و امثال. دومین روایت میخوام سریع رد بشم، باز اینم این مضمون رو شیعه و سنی نقل کردن، شما هم بارها شنیدید، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیرد و امام زمانش رو نشناسد به مرگ جاهلیت مرده. خب اگر من امشب بمیرم و دفن بشم، فرشته های الهی بپرسن امام کیست، تکلیفم روشنه، بچه 5 سالم هم بلده، میگه علی. از بعضی از برادرای عزیزمون، برای ما محترمن، طاهرای محترممون از سایر مذاهب اسلامی، این سوال رو باید بکنیم، اگه امشب مردی فرشته ها پرسیدن امامت کیست چی میگی؟ میگی ملک عبدالله، ملک حسن، ملک حسین، جرثومه های فساد و گناه و تباهی و طاغوت، اینا چیه؟ خدایا ممنونتیم، خدایا ممنونتیم، خدایا چجور شکرشو به جا بیاریم. از امام باقر سوال کردن این مات میتتن جاهلیه یعنی چه؟ فرمود یعنی میتت الکفر و النفاق. یه عده‌ای نمیدونن، خبر بهشون نرسیده، توفیق نداشتن بفهمن، اونا شاید معذور باشن، اونا رو ما، اما اونی که میتونه تحقیق کنه بفهمه، مات میتت الکفر و النفاق. بعضیا تو این دنیا با یه عشقی دنبال امام رفتن. ما ها خیلی من توی خانواده های شیعه متولد شدیم و بزرگ شدیم، متوجه نیستیم چه گوهری خدا به ما داده. بعضی ها با جانبازی این گوهر رو به جا به دست آوردن. یه آقایی توی الان هم هست، الان تو مجلس ما هم هست، کسانی که واقعا با زندگیشون بازی کردن و آمدن در خانه اهل بیت. اما یه خاطره ده من امشب همین لحظاتی که میخواستم بیام به ذهنم آمد، خیلی دیدم زیبا، کیف بهتون نگم. روایتی از زمان ائمه علیهم الصلاه و السلام، میگه یک آقایی از بلخ پا میشد هر سال میامد زیارت امام صادق علیه الصلاه و السلام. آقا از بلخ، اونم اون زمان بخوای بری حداقل نصف سال باید تو رفت آمد باشه. هر سال این مزرعش که جمع و جورش میکرد، اونی که دستش آمده بود ور میداشت، اینا رو به عنوان سوغاتی امام صادق میخوام ببرم. راه میافتاد، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال. یه سال که این جمع و جور میکرد، زنش دعواش کرد، گفت چه خبره امام صادق، چی بهت داد این چند سال بردی؟ لغمه ها از تو گلوی ما در میاری به عنوان خمس و هدیه و تعارف برای امام صادق میبری، چی امام صادق به ادار؟ خیلی به این بنده خدا برخورد. در این حال مسیرش عوض نکرد، اونی مسیرش عوض میکنه که نچشیده باشه، اونی که چشیده باشه که با حرف مردم، فحش مردم، مسیر عوض نمیکنه. فحش میدن بدن، خوب میگن بدن، اقامه میدن بدن، نمیدن ندن، هر چی راه میدن راه نمیدن، خوششون میاد خوششون نمیاد. ما چشیدیم، راه افتاد، آمد خدمت امام صادق. آقا جان حالا چی آورده؟ مثلا این بنده خدای کشاورز بلخی، فرض کن مثلا 2 کیلو نمیدونم اینا رو آورد، اینا هم خمس ماست، اینا هم هدیه است، اینا هم ناقابله. امام صادق هم گرفت، فرمود اون ظرف و امروز ظهر و مهمانش بود و حالا تمام شد میخوان دستاشونو بشورن، فرمود اون ظرف و بیار آب بریز رو دست من. حالا مرسوم نیست خیلی جاها، ولی اونایی که دیدن با یک ظرف می آوردن، ظرف هم زیر دست می گرفتن، دستاشو می شستن، اون آبای کثیف اونجا جمع می شد. آمد با افتخار آب رو دست امام صادق ریخت، آقا هم دستاشون و دستای مبارکشون رو شستن. فرمود نگاه کن اونجا چی می بینی؟ طلا و جواهر و طلا و جواهر می بینم. خب همینه، اینا باشه ماله. حالا من فکر میکنم یه سری داشت که آقا اینجوری کرد، میخواست بگید اینا شرک دست ما، اینا که هنر ما نیست طلا و جواهر درست کردن. یه وقت اشتباه نکنی فکر کنی هنر امام صادق اینه که طلا و جواهر درست کنه. دست از دیر نه واقعیه، اشتباه نمیکنه. آقا مال من، فرمودمش مال تو ببر برای زنت، دوباره دعوات نکنه چرا همش ببری برای امام صادق. شد برداشت آمد صف. جدا من از معجزه امام صادق برام عجیب نیست، میدونم این کار اینا، این چیزا برای اینا کاری نداره، ولی این برام خیلی زیباست که از بل هر سال پاشه به عشق امام صادق بیاد. امام شناسی یعنی این. برگشت اول ورود و خانم بیا بیا امام صادق جواب داده، هم سلام رسنده، همین طلا و جواهر و اینا علنگو و ملنگو اینا مالش. خانم به گریه افتاد، گفت غلط کردم، من نفهمیدم، امسال که بری منم همراهت میام. سال دیگه شو جمع و جور کرد با خانم، راه افتاد بیاد مدینه. بین راه این خانم مریض شد، مریض شد، مریضی بیشتر و بیشتر. وارد مدینه که شد دیگه به زحمت به اتاق گرفت، خانم رو اونجا خوابون، خانم از خوش رفت. مرد بیچاره شد، من اینجا که آشنایی ندارم، سراغ کی برم؟ کسی رو غیر از امام صادق نمیشناسم، اصلا مدینه رو به عشق امام صادق آمده. دوان دوان آمد در خانه امام صادق علیه السلام، تا آمد خدمت آقا، فرمود حال زنت چطوره؟ گفت آمور. فرمود نه، برگرد میبینی نشسته داره چیزی میخوره. بعد برگشت دید همونی که امام صادق، حتی حضرت فرمود چی میخوره؟ شکر نمیدونم تبرزت میخوره. فرمود چی؟ دید همونی که امام صادق گفته خانم میخوره، مثل که امام صادق از همونجا مستقیم داره میبینه. چی شد خانم؟ گفت تو رفتی، من مردم، فرشته های الهی آمدن، من دیدم برای قبض روحم. اما یه آقای آمد یه لباس اینجوری داشت، شروع کرد گفتن، لباسش اینجوری بود، عباش اینجوری بود، صورتش اینجوری بود. به این فرشته ها گفت ما به این مهلت دادیم شما بس کرد، پاشو بریم امام صادق رو ببینیم. دست خانم رو گرفت آمد خانه امام، این خانم که تا حالا امام صادق رو ندیده بود، تا وارد خانه امام صادق شدن گفت والله همین آقا بود. آمد به فرشته ها گفت ما بهش مهلت دادیم برگردیم. پس قدم اول خیلی اینجا معطل نشیم. قدم اول در خداشناسی اینه که زمین بدون حجت ممکن نیست. خدا اراده کرده این مدرسه بی معلم نباشه. اگر بنا باشه معلم نباشه مدرسهش به درد نمی خوره. دومین قدم در معرفت امام، برادرها و خواهرها خوب این نکته رو دقت کنید، کمترین درجه معرفت و شناخت امام اینه که بدانیم امام مفترض و طاعت، یعنی اطاعت او واجبه. این کمترین درجه شه. بدانم اونی که امام صادق میگه، اونی که امام باقر میگه، اونی که امام هادی میگه، اونی که امام عسکری فرموده، اونی که امام زمان میگه، هیچ فرقی هم بین ائمه نیست، عین همان سخنی است که پیغمبر گفته، هیچ فرق نداره. اونی که پیغمبر و امام گفتن هیچ فرقی نداره، عین همونی است که قرآن گفته. از لحاظ اطاعت و لزوم عمل و وجوب عمل هیچ تفاوتی بینش نیست. چرا؟ چون همش برگشت میکنه پشتش امضای خداست. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. خدا امضا کرده. اگر خدا نمیگفت، اگر خدا نمیگفت ما اطاعت نمیکردیم. گاهی بعضی از عزیزان ما، این نکته مهمه، بعضی از عزیزان ما گاهی میان میگن حاج آقا این مسئله، مثلا حجاب، مثلا فلان، کجای قرآن؟ عزیزم مگه به نظرش قرآن باشه؟ اونی که امام صادق و امام باقر و امام هادی و امام عسکری گفتن، اینها پشتش امضای رسول الله، عین کلام رسول الله، عین کلام خداست. از لحاظ عمل خوب دقت کنید، من با دقت حرف میزنم، از لحاظ اعجاز چیزی پای قرآن نمیرسه، قرآن تنهاست. اما از لحاظ وجوب عمل و لزوم عمل هیچ تفاوتی بین اون روایت امام باقر و صادق و آیه قرآن نیست. این کمترین درجه امام شناسی. دنبال چی میگردی تو قرآن؟ بله حجاب توی قرآن هست، رعایش هم هست، اما ما دنبال این نیستیم. اشتباه نکنیم، کمترین درجه اینه که بدونیم امامان مفترض و طاعه، این کمترین درجه شه. از این کمتر امامت نیست. مثلا بعضا دوست دارن ائمه رو، بله دوست دارن، دوستی ائمه مفید، بله اثر داره، بله اثر داره، اما امامت نیست، اما نجات نمیده، اما قیامت نجات دهنده نیست. شب اول قبر، قبر میپرسن امامت کیست، محبوبت نمیپرسن کیست، اون یه بحث دیگه ایست. خوب دقت دارید، خیلی ها ائمه رو دوست دارن، امام حسین رو دوست دارن، بله اون دوستی غیر از امامته، فایده هم داره، نمیگیم بیفایده است، اثر داره، اما نجات دهنده نیست. بله کی میتونه امام حسین رو بشناسه دوستش نداشته باشه؟ توی تهران شنیدید دیگه زردشتی ها هم هیئت دارن، محرم نظری میدن. خدمت شما عرض شود که ارمنی ها هم هیئت دارن. بله اون آقای جرجرداغ مسیحی هم چندین جل راجع به علی علیه السلام نه. مگه میشه کسی علی رو بشناسه عاشقش نشه؟ اما این که من علی رو دوست دارم غیر از اینه که علی امام منه، این مهمه. آقا و مولای ما امام حسین علیه السلام داره وارد مکه میشه، از مدینه آمد مکه، از مکه آمد کربلا، داره وارد مکه میشه، دو نفر عبدالله از مکه میان بیرون، یکی عبدالله ابن عمر، یکی عبدالله ابن عباس. عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دومه، عبدالله ابن عباس هم که پسر عموی امیرالمؤمنین و رسول اکرمه. این هر دو هم پیش اهل سنت خیلی محترمن، پیش ما هم خدمت شما عرض شود که بعضی هاشون محترمن. عبدالله ابن عمر رو کرد به امام حسین، آمدن رسیدن به امام حسین، دیگه رو در رو قرار گرفتن، نمیشه فرار کنن، رسیدن مقابله. آقا امام حسین فرمود شما دوتا حق با من، مضمون فرمایش حضرت رو عرض میکنم، خلاصه حق با من یا با یزید؟ عبدالله ابن عمر گفت یا ابن رسول الله چه مقایسه ای؟ شما و یزیدون رجل شارب الخم معلن بالفسق، آدم شراب خور کذا و کذا، اون مقابل مقایسه با شما نیست. فرمود با منی یا با یزیدی؟ اینجا امامت اینجاست. گریه کرد، گفت آه جون حیفم میاد این صورت زیبای تو شمشیر بخوره. خب میای با من یا نه؟ نه آقا، نه. خب خدا حافظ شما. خب آقا یه خواهش دارم، یه تقاضا دارم، بگو. تقوا این دکمه ها تو واکن، من سینه تو ببوسم. امام حسین فرمود چرا؟ گفت برای این که بارها دیدم پیغمبر خدا سینه تو رو میبوسید. امام حسین دکمه ها رو واکرد، امام حسین بوسید و رفت. سر قضیه اینه سینه امام حسین رو میبوسه، اما میگذاره، تنها میگذاره که این سینه زیر سم اسبها خورد بشه. سینه زیر سم اسبها خورد. این دوست داشتن، این دوست داشتن امامت نشد. امامت یعنی اون سیر مرد 94 ساله کوفه از اونجا پا میشه، مخفیانه میاد خودش رو به امام حسین میرسونه، میگه اگر 70 بار کشته بشم و زنده بشم دست از توی حسین بر نمیدارم. این امامته. عبدالله ابن ابی یعفور به امام صادق عرض کرد آقا جان، به به آدم کیف میکنه از این شیعه ها. گفت آقا جان اگر این عبدالله ابن ابی یعفور ثابت هم کرده ها فوق العاده است، این آدم بچه است، گفت آقا اگر یک انار رو شما برداری اینطوری نصفش کنی، مال یه درخت، مال یه باغ، مال یه زمینه، یه آب خورده، یه آفتاب، یه درخت، بگی این نصف حلاله، این نصف حرامه، من قبول میکنم، شهد تو بذارید من شهاده. دو بار آقا فرمود رحمت الله، رحمت الله، خدا تو رو رحمت، خدا تو رو رحمت، رحمت خدا بر این نازل میشه. آدم بفهمد خدایا من تسلیم این آقایم، من چون تو گفته ای تسلیم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبم، تسلیم 11 فرزندشم، همه جا پای قضیه وایستادم. این نقطه دوم و نقطه آخرم در ولی شناسی برادرها و خواهرها، انشاءالله خدا زندگی با برکت، با سلامت، با عافیت، با خیر، با لذت به همه شماها عنایت بفرماید. اما برادرها یادتون باشه مسیر، مسیر کمال بی سختی نمیشه. اینی که پای کوه داره راه میره، ببینید گوسفندها همه پای کوه دارن میچرن، اونی که میخواد به قله برسه زحمت باید بکشه. اگر مسیر کمال رو شروع کردیم باید کمر را ببند. برادران عزیز، خواهران محترم، اون چه که از شیعه به دست ما رسیده با خون جگر به دست ما رسیده. این مسیر ساده سیده. من به اندازه فرصتمون یکی دو نمونه میخوام عرض کنم و عرضم و تمام کنم برم سراغ روزم. ولی برادرها و خواهرها خوب دقت کنید، چی گذشته، چی گذشته. یکی از اصحاب امام باقر و امام صادق، من از اینجا شروع میکنم تا برم به نزدیکترها برسم، آقایی به نام محمد ابن ابی عمر. این مرد در میان محدثین ما، فقهای ما، آدم برجسته ای است، جز اصحاب اجماع. این آقای بزرگوار رو هارون دستگیر کرد، گفت اسم شیعه های علی رو بده، همکاری نکرد، زندان انداختن. چقدر؟ یه هفته، یک ماه، دو ماه، ده، 17 سال، 17 سال. بعد از 17 سال آوردنش جلو و هارون، گفت اسامی شیعه رو بده، گفت نمیدم. گفت جلات بزن، شروع کن شلاق بزن. پیر مرد زیر ضربات شلاق، یکی، دو تا، 10 تا، 100 تا. خودش میگه یک لحظه دلم لرزی. میگه آدم یه طاقتی داره، پیر مرد یه طاقتی. میگه آمدم دستم رو بلند کنم که بگم نزن، که میگم یه وقت صدای یونس ابن عبدالرحمن، اینم از اصحاب امام صادق و امام باقر، صداش بلند شد به گوشم رسید. اذکر موقفک بین ید الله محمد ابن ابی عمر، بیاد اون لحظه ای باش که در مقابل خدا میستی و باید جواب ده. میگه این سخن چنان در قلب من تأثیر کرد، دیگه دستم آوردم پایین، گفتم بزن، هرچی بزنی جواب نمیدم. اونقدر شلاق خورد که کور شد. روایت ها اینجوری به دست ما رسیده. حالا بنده بیام زیر این کولر گازی برای شما روایت نقل کنم، هنر نکردم. یکی دو ارسنم گوشه های تاریخ را عرض میکنم، میخوام رد بشیم. خب بنی امیه اونقدر کشتار کردن دیگه، کربلا کشتار کردن، بعدش معاویه چقدر به دار زد، چقدر دست و پا خط کرد، زبان برید، زبان از پشت چیزایی را آدم میشنوه که اگر بگیم میترسن حال بعض را بد بشه. ابن سکیت رو به جرم یک پشتیبانی از امیر المؤمنین گفت مسته بذارید پشت گردنش، اینجا سوراخ کنید، زبانش رو از پشت بکشید بیرون. منصور میرفت حج، منصور خلیفه عباسی، اونا که بنی امیه بودن خدا لعنتشون کنه، اینا که بنی عباس بودن مثلا مدعی بودن که ما پسر عموهای پیغمبریم. منصور وقتی که به خلافت رسید میخواست بره سفر حج، یک خزانه بسیار بزرگی داشت، مخفی بود، به کسی نمیداد کلیدشو، فقط دست خودش و خصوصی هاش بود، کسی هم نمیدونست توش چه خبره، چه طلا و نقره و جواهری رو اینجا قایم کرد. میخواست بره حج، این کلید رو داد دست ریتش، زنش، نام زنش ریت است، اینو داد دست این خانم، گفت این دست تو باشه، به احدی نمیده جز به خودم. رفت تو این سفر حج به جهنم باطل شد، به درک رفت. وقتی که خبر مرگش آوردن برای این خانم، مهدی خلیفه بعد از او این کلید رو گرفت، آمدن این در رو باز یه دیدن تمام این سالن بزرگ پر از سرهای بریده است. توی گوش اینها یه تیکه کاغذه، هر کدوم رو برداشتن دیدن نسبش رو به علی و فاطمه نوشته. اینا همه شون بچه های علی و فاطمه. علاقی که این توشون بچه بود، چون بزرگ بود، پیرمرد بود، زن بود، همه شناسنامه شون در حقیقت جرمشون، در حقیقت پرونده شون که به چه جرمی داره کشته میشه، به جرم این که بچه علی و فاطمه است. دور رسیده به دست. من دیگه میترسم اگر ادامه بدم خستتون کنم، فقط از آزاری هم بکنید. فقط عرض کردم نکته سوم اینه برادر عزیز، خواهر گرامی، این مسیر اینجوری طی شده، ما تو این مسیر آمدیم، ما یا علی رو با اینها گفتیم، باید پای قضیه بایستیم. شیعه ای که با یک دخ کردن در میره، این شیعه نیست. شیعه ای که خودم رو میگم، از همه تون کوچکتر و کمتر خودم هم میگم که خودم هم یاد بگیرم یادم باشه، شیعه ای که به ترس شیعه نیست، شیعه ای که در بره شیعه نیست. ما ایستاده ایم، ما ثابتیم، ما سابقه مون اینه، ما دیگران اینجوری این علم رو به دست ما آوردن، پای این علم هم هستیم و هستی. چهره هایی رو من تو اینجا دیدم که خدا میدونه برای دیگرانم گفتم، به این ثبات، به این صفا، به این صمیمیت شما خدا پدر و مادرتون رو بیامرزه، خدا خیر دنیا و آخرتون بده. من تو همین جمعیت کسانی هستم که من سراغ دارم، گفتم گاهی وقتا هم شغل خوب و پول خوب داشتن، آمدن یک مسئله از من سوال کردن، آقا این حلال یا حرام؟ گفتم حرامه. فرداش آمدن از این شغل که پر درآمد و پر حساب، اینا استعفا دادن، کنسل کردن، رشتن. کم میتونه کسی این کار رو بکنه؟ یک پیام آیت الله سیستانی دادن، بارها و بارها عزیزانی به ما مراجعه کردن، آقا وظیفه ما چیه؟ ما آماده ایم. اینجور نیست که ما دوبه ایم غافل از بقیه ایم، نه هستیم. خدا پدرتون رو بیامرزه، مادرتون رو بیامرزه، میدونم همینه، باید هم همین باشه. تو نمازش هستیم، تو روزش هستیم، تو حجش هستیم، تو جهادش هستیم. انشاءالله آقامون و مولایمون امام زمانم که بگه انا بقیت الله، میگیم لبیک لبیک. نیامدیم که نباشیم، هر جمعه هم که میشه بیادش هستیم، منتظرش هستیم، جدی هم هستیم. عرض من تمام. دلهاتون آماده برای ذکر مصیبت بشه، انشاءالله دلها خدا هدایت کنه بیشتر و بیشتر آماده بشه صلوات بفرستید. این صلوات مال امشب نیست، صلوات محمدی خلق کنید. صلوات سومیه رو میخوام به این نیت که هر که انشاءالله این صلوات بلند برادر و خواهر فرستاد، انشاءالله به زودی زیارت امام حسین نصیبش بشه. حالا اگر ما آمدیم تکلیف چی میشه؟ حالا این سه قدم رو ما ورداشتیم چی میشه؟ عزیزم، برادرم، خواهرم، یقین داشته باش تو دست تو تو دست امام گذاشتی، امام دستشو نمیکشه. خودش وعده داد، آقایمون صاحب امشب امیر المؤمنین فرمود یا حار همدان من یمت یرن. اون لحظه آخر که همه ترک کردن، آقام میاد، امیر المؤمنین میاد. ما یقین داریم، نمونه هاش هم دیدیم، خیلی هارم گاهی پرده رو زدن کنار که بفهمیم. یا حار همدان من یمت یرنی من مؤمن او منافق. خب الله دستمون رو رها نمی کنن که، نه وقت لحظه مرگ رها نمی کنن. اگر درست آمدیم تو همین دنیا دستمون میشه دست اونها، اصلا از طرف اونا میتونی حواله بدی، میتونی شفاعت بدی. این خاطره، خاطره شنیدنی، شایدم شنیده باشید، آیت الله خزعلی الحمدلله الان زنده هستن. من این رو از قول یکی از علمای قم با یه واسطه از ایشون نقل میکنم، فشرده هم عرض میکنم که خیلی وقت گرفته نشه. من خیلی روی صحبتام فکر کردم که فشردهش کنم که بتونم دست ما کم بعضی هاتونم میبینیم. اینجا هم بگم من اگر شما ها تا سال آینده سری به ما نزنید، من ازتون گله میکنم ها. این مسجد مال شما، شما هیئت و منای این مسجدید، همه تون. ما نه هیئت مدیره داریم، نه هیئت و منا داریم، همش خودتون. گاهی بین سال هم بیاید ببینید ما چه کار میکنیم، اشتباه میکنیم بگید اشتباه میکنیم، خطایی داریم به ما تذکر بدید، پیشنهادی دارید استفاده کنیم. این مال شماست این مسجد. من حرف دارم اینجا نمیگم، بدونید ما اینجا هم بانی خاص نداریم، جز سحری های قدر که بانی خاص داره خدا ازشون قبول کنه. ما هیچ بانی نداریم که یک روز کاملی مال او باشه یا یک کاری مثلا مال اون باشه، این قسمت مال اون باشه. همش همین کمک های متفرقه شماست که بهترین وجه هم اداره شده. منم نمیخوام بگم درخواست کمک کنم، نه، همیشه گفتم دستگاه امام حسین به هیچ کس محتاج نیست، همه به دستگاه امام حسین محتاجند. درسته یا نه؟ هممون محتاج حسینی. اینم که میگم بیاید، دوست دارم چهره زیبای شما رو ببینم، بگید به ما راهنمایی کنید. من امسال خداحافظی کردم محرم، استعفام هم نوشتم، خیلی هم اصرار داشتم، یعنی به هیچ عنوان قبول نمی کردم. مقام معظم رهبری خیلی مهربانانه که جواب مفصلی رو برای من نوشتند و اظهار کردند که من بهتر میدونم، فعلا شما بمونید. ما گفتیم چشم، خدا بخواد امسالم هستیم. ولی دوست دارم پیشنهاد کنید، انتقاد کنید، اشکال کنید. الانم میخواستم یک گزارش به شما بدم، دیگه وقتش گذشته، این پرانتزم بسته، حواستون پرت نشه. گفتیم که میگم، یعنی ما سعی کردم فشرده حرف بزنم، درفامو جمع و جور کردم، خیلی از حرفارم حذف کردم. عرض کردم این خاطره رو بگم که دلها آماده روزه و انشاءالله ذکر مصیبت. اگر ما دستمون رو تو دست اهل بیت گذاشتیم، اهل بیت دست تو رو دست خودشون قرار میدن، دست تو میشه دست اهل بیت. نمونه است، آیت الله خزعلی میفرمود ما تابستونی بود نجف بودیم، خدمت علامه امینی بودیم، ظهر مهمان ایشون بودیم، آمدیم حرم زیارت کنیم، با هم برگردیم، یک نامه دست ایشون دادن، نامه ایشون باز کرد خون، به منم داد، خوندم، یکی از مسئولین دولت عراق اون روز گفته بود من سنی هستم، خانواده و عشیرم هم اهل سنت هستن، ولی یه بچه دارم مریضه، همه جا هم بردمش، من امکانات مادی دارم بردمش، اما هیچ جا دوا نشده. به من گفتن، این جمله رو دقت کنید، به من گفتن علامه امینی با علی ارتباط داره، اگر ارتباطی داری از این ارتباط استفاده کن، اگر بچه من شفا پیدا کرد من و زنم قول میدیم شیعه بشیم. چون میگفت که ما داریم حالا تو مسیر میریم خانه که نهار بخوریم، علامه امینی فرمود که شما برید، من برمیگردم حرم امیرالمومنین. گفتم آقا حالا بریم نهار بخوریم، بعد گفت نه نمیشه، من میرم دوباره حرم. گفتم آقا منم بیام، اجازه میدید؟ فرمود میخوای بیا، بیا همراه علامه امینی. آمدیم تو حرم امیرالمومنین، تو ایوان باصفای نجف امیر آقای علامه امینی نشست، داخل حرم هم نرفت، چه ایوان باصفایی هم داره، انشالله قسمت کن به زودی هممون اونجا باشیم. امشب یکی از نجف تلفن زد، دو باجه آقا ما بیاد شما هستیم، بیاد همه نمازخونه مسجد امام حسین هم هستیم. گفتم خدا به درت بیامرزه، قول داد درک نماز از طرف شما بخونه. این امام حسین قبل شریه برات میفرسته، شما کسی را دیده بودی امشب برای شما اونجا نماز بخونه؟ شما آمدی خانه امام حسین، امام حسین هم پیغام فرسته. این دو سه سال اینجور میکنه این آقا، همین قرار ما هم هست. به هر حال میگو برگشتیم توی ایوان امیر المؤمن علیه السلام، آقای علامه امینی به سجده افتاده، سجده طولانی داره التماس میکنه، سر از سجده برداشت، آمدیم بیرون، گفت من میرم تلگراف بزنم، دخترت شفا پیدا کرد، تموم شد کار. آیت الله خزعلی رو شما میشناسی؟ خب عالمه رو. گفتم آقا عجله نکنید، شاید شفا پیدا نکرد، شاید خدا مصلحت ندونست. فرمود نه، من شفاش رو از علی گرفتم. من اصرار که آقا تلگراف نزنید، ایشون گفت نه من شفاش رو از علی گرفتم، من تلگراف زد. ایشون میگه من از نجف بر نگشتم، نجف بودم و اتفاقا اون روز خدمت علامه امینی از بغداد آمدن، چندین نفر آمدن، یه بچه 14-15 ساله هم همراه شد، جریان و نقل کنن، بچه رو پای خودش راه میره. او این بچه فلج بود، گاهی اینقدر درد داشت که فریاد میکشید، ما یه جا برش تو زیرزمین آماده کرده بودیم، اونجا وسایل را آماده کرده بودیم. بعد از اون تلگراف شما این اونجا خوابیده بود، ما بالا خوابیده بودیم. یه وقت دیدیم که این بچه داره سرصدا میکنه، فکر کردیم دوباره دردش شدید شده. یه وقت من و مادرش نمی از پله ها خودش آمد بالا، بچه ای که تا حالا بلد بود. گفتیم چی شد؟ گفت یک آقای آمد، فرمود دست به اعضای بدن من کشید، گفت پاشو من شفاعت دادم، به باباتم بگو درست علامه امینی با ما ارتباط داره. آقا جان، آقا جان، آقا جان، ما هم فلجی، پای ما از گناه فلج، نمیخواید مجلس رو تاریک ترش کنیم، امشب ببینیم یک کسی پیدا میشه پیش امیرالمؤمنین شفاعت ما بکنه، یک جوان توبه کاری میشه آبروی آبروداری بکنه امشب. آقاشون ما با همه گفتیم که با مولاییم، امشب تو بیا و آبرو داری کن، امشب تو بیا و آبرو داری کن. این نور افکنم خاموش کنید، میخوان با هم ناله بزنیم، از یکایی که شما برادر و خواهر التماس دعا. جوونا به خدا راست میگم، از همتون التماس دعا، اشکای شما رو خدا خوب میخره. امشب خانه علی چه خبره؟ شاید خیلی از شما فکر میکنید الان مثل این ساعتهای علی نشسته داره وصیت میکنه، یه طرفش امام حسنه، یه طرف امام حسینه، یه طرف زینبه، یه طرف ام کلثومه. نه، دیگه وصیت ها گذشت، تمام شد، الان وقت کفن کردن علیه. طبق آنچه که به ما رسیده، ثلث اول شب علی از دنیا رفت، دیگه تمام شد، بچه های علی دیگه از دیدن پدر ناامیدن. من فقط میخوام روزه کفن کردن علی رو بخونم، از همه تون التماس دعا. انشاءالله لحظه آخر مولا به یادمون باشه، به دادمون برسه. امام حسن رو کرد به خواهرش زینب، زینب اون کفنی که مال بابام علیه بیا. چرا به زینب؟ همه چیز دست امام حسن، امام بعد از علی امام حسن، همه امانت‌های علی در اختیار امام مجتبی، اما بمیرم امام مجتبی به زینب میگه کفن و بیار. چرا؟ چون آخری قصه داره، این جریان داره، باید جریانشو بشنوی و ناله بزنی. اون روزای آخر مادرمون زهرا که شد تو بستر افتاده بود، یه روز زهرا دختر 5 سالش زینب و صدا زد، دخترم بیا. یه پارچه و بغچه ای جلو فاطمه است، دخترم زینبم این پارچه رو باز کن. این دختر 5 ساله با دستای کوچکش پارچه رو باز کرد. امان از دل زینب، امان از دل زینب. میشه این تابلو هم خاموش کنید، ما بتونیم راحت تر با مردم صحبت کنیم. از همتون التماس دعا. زینب این دختر 5 ساله دید چند تا کفن تو این پارچه، زینبم این کفن ها از بهشت آمده، این هنوتی هم که میبینی، کافوری هم که آمده از بهشت آمده، اینا هدیه خدای متعاله. این کفن یه کفن بود که تن جدد رسول الله کردیم، یه قسمت کافور مال پیامبر بود، پیغمبر رو هنوز کردیم. این کفن رویی دخترم زینبم مال منه، وقتی که من از دنیا رفتم بده بابا علی منو کفن کنه. یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا، کفن دوم دخترم مال باباد علیه، این قسمت کافور و هنوتم مال باباد امیر المؤمنینه. امشب وقتش بود زینب کفن آورد، هنوت آورد. دخترم زینب کفن سوم مال داداش امام حسن مجتبی، این قسمت کافورم سهم امام مجتبی. امان از دل زینب، امان از دل زینب. یه وقت زهرا دید گریه کنم، آروم گریه کن میخوام بشنوی بعد داد بزنی. یه وقت زهرا دید زینب داره سیره سیره نگاه میکنه، یک سوال توی چشمای زینبه. مادر این کفنا که تموم شد، پس قسمت حسینم کجا؟ حسین 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 حسین. یه وقتی مادر یه پیراهن در آورد زینب، این پیراهن مال حسینمه. زهرا تو شاهد باش، ما برای این پیراهن چقدر گریه کردیم، چقدر ناله زدیم. الله اکبر الله اکبر. کفن تحویل امام حسن شد، امام امیر المؤمنین و کفن کرد، گذاشتن توی تابوت. خود علی فرمود جلو به تابوت رو نگیرید، فرشته های الهی میگیرن جلو به تابوت حرکت میکنه، شما دنبال تابوت حرکت کنید. تمام شهر خوابیدن، همه خوابن، بچه های علی بیدار دنبال جنازه راه افتادن. آخه عادت دارن، آخه یه بار دیگه هم جنازه مادر رو شب تشییع کردن، بلد شدن، میدونن. جنازه علی رو آوردن. جملات آخر من از همتون التماس دعا، طبق وصیت خود علی گذاشتن تو قبر، یه پارچه رو قبر کشیدن. وصیت کرده امیر المؤمنین طبق نقل حسنم، از بالای سرم نگاه کن. امام حسن پارچه رو کنار زد، از بالای سر نگاه کرد. امام حسین پرسید چیه برادر، چی میبینی؟ فرمود پیامبر خدا، جدمون رسول الله، باید از پیامبران بالای سر علی آمده، دست اون رسول الله فرق شر شده علی رو به دامت گرفت. حالا نوبت حسینه، طبق وصیت از پایین پا برده رو بالا زد، کنار زد. امام حسن سوال، امام حسین شما چی میبینی؟ فرمود مادرم فاطمه آمده یا زهرا یا زهرا یا زهرا، مادر مادر مادر، خانه خانه امام حسین، نمیشه کربلا نریم. زهرا اینجا هم آمد، تو گودی قتلگاه هم صداشو شنیدن، کربلا هی صدا میزنه، غریب مادر حسین.